بله بله اون هم دفتره
آقای ملک
ملک آمد
صحبت صحبه هست
به نوع این آدم رو کنه میاد معمولا خب علمای علام خوبه نشان بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد. محور بحثمون بررسی عرف حکم نظریات و آراء عرف متخصص و یا کارشناس بود. عرض کردیم که چنین عرفی متخصص و کارشناس چند نوع نظریه و داوری دارد و چند قسم. قسم اول عبارت از این است که کارشناس و متخصص مورد داوری او از این قرار است که یک امر خارجی را که در واقع یا هست یا نیست گزارش میده، میگه که در این قضیه آیا چنین چیزی اتفاق افتاده یا نه، به صورت گزارشی است و به سبیل حکایت از وقوع چیزی یا عدم وقوع چیزی در خارج. نظیر این که زن و شوهری اختلاف میکنن که آیا این فرزند از این نطفه این مرد هست یا نه، بررسی میکنن، دانشمند ژنتیک سقاک الله من تهور الجنه از ژنتیکی بررسی میکنه، از این ژن این میگیره، ژن بچه میگیره و بعد گزارش میده که آیا این از این نطفه این مرد هست یا نه. یا نظیر این که در تصادفات اتفاق میفته، تصادف میشه، هر شبت که یک خودروی تمام سرنشین ها یا بعضیشون از بین میرن، در میان اینها یک بانوی از دنیا میره، بعد به انگام پرداخت دیه و اینها طرف مقابل میگه این همسر من 2 ماه بوده که حامله بوده و جنین او هم از بین رفته. میرن از شبت پزشک قانونی بررسی میکنه و میگه این بانو به هیچ وجه حامله نبوده، خبر میده از عدم وجود حمل و جنین، و یا گاهی اصل حمل را میپذیره. اون مرد میگه که 7 ماه کامل داشت، 6 ماه کامل داشت، به جوری که روح دمیده بود و یک انسان کامل بود که دیش میشه 180 میلیون تومان. ولی پزشک قانونی میگه این 2 ماه و نیم بیشتر نبوده و هنوز اسکلش هم کامل نشده و دیه آن در مرحله مزغه اگر بوده معادل با از نطفه 20 مثقال، بعد علقه 60 مثقال، مزغه 80 مثقال، میگه عرض شود که 60 مثقال دیش میشه 60 مثقال طلا، خیلی فرق میکنه. آیا در این گونه موارد نظر کارشناس و عرف متخصص حجت است یا نه؟ عرض شود مقتضای تحقیق این است که نظر کارشناس در این گونه موارد با چند شرط حجت است. شرط اول این که متخصص و کارشناس نظر خود را به سبیل قطعی و دور از هر گونه گمان زنی و حدس و تخمین اظهار کند، قاطعانه بگوید که نظر خودش را. و اما اگر به سبیل گمان و حدس یا به اصطلاح علمی گمان زنی باشه، این فاقد اعتباره. و امروزه خیلی از نظریاتی که کارشناس ها اظهار میکنن اینها بر اساس حدس و گمان بیش نیست و هرگز توهم با عرص و جزم و قطع و یقین نیست. چنین نظری جز در مورد قتل که مسئله لوس در اونجا مطرح هست پذیرفته نیست. لوس با سه نقطه عبارت از امارات زنی و گمان آور بر اتهام شخصی به قتل، به این میگن لوس. اونجا برای اینکه لوس درست کنه کافیه، ولی بعد باید غسامه برقرار بشه، یعنی خیشان مقتول 50 نفر یا 25 تا هر کدام 2 تا قسم بخورن، یا 50 نفر سوگن یاد کن که بگن ما قسم میخوریم که قاتل اینه. اگه تونستن قسم بخورن فبها، و الا اثری نداره. پس در در قضیه قتل هیچ جا ادعای گمانی پذیرفته نیست. اصطلاحاً به این میگن سما. توی شرح لمعم اگر خونده باشید، یکی از خصوصیات شکایتی که پیش قاضی مسموع است این است که شخص شکایت کننده و مدعی باید به سبیل جزم ادعا کنه، و الا اگر به سبیل گمان بود هیچ مسموع نیست. یعنی نه اینکه حرفش اثبات نمیشه، اصلا تشکیل پرونده نمیشه. عدم سمای اونجا یعنی نه اینکه حرفش به اثبات نمیرسه، اصلا مسموع نیست، یعنی قاضی این را قابل بررسی نمیداند. این یکی از خصوصیات شکایته، مورد وفاق همه است. خصوصیات دعوا، ادعا، هر آن کسی که در نزد قاضی ادعایی بکنه که این توأم با یقین نیست بلکه به سبیل حدس و گمانه، این هیچ اعتباری نداره حتی برای تشکیل پرونده، جز در یک مورد، و اون مسئله قتله. در مورد قتل به لحاظ اهمیت قضیه، اگر کسی متهم شد و خیشان مقتول ادعا کردن که ما گمانمان می رود که فلانی قاتل است، این ادعا مسموع است. مسموع است یعنی نه قبول ها. نمیدونم اونجا برای شما درست توضیح دادن یا نه در شرح لمعه و یا جای دیگه. مسموع است یعنی تشکیل پرونده میشه، اما در غیر قتل به هیچ وجه پذیرفته نیست. مثلا اگر همسایه خونش را دزد بزنه، بعد بیاد پیش کلانتر و بگه که من شکایت دارم. شکایت چیه؟ میگه شکایت اینه که خانه ما را زدن، ما احتمال میدیم. این اثر شود که داش تیمور که داش محل هست، از شاوکشای محل ما هست، حضرت ایشان دست درازی کردن. بعد میگن که یقین داری تیموره؟ میگه نه. دیدی؟ نه. قسم میتونی بخوری؟ نه. یقین داری؟ نه. پس چی؟ میگه شاید. این عرض شود که شکایت نامه را اینجور لوله باید کرد، ریز 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 ریز، و دست مبارک او ریخ. و فی امان الله، به قول اون آقا میگه فی امان الله، هر شود که اگر قد داری بسم الله، اما اگر شک و گمان داری حتی تشکیل پروندم نمیشه داد الا در قضیه قتل. اون وقت در قضیه قتل یک چیزیست به نام لوس با سه سه نقطه، اگر لوس در میان بود به زمیمه قسامه به اثبات میرسد. لوس عبارت از الامارت و زنیه الدال على وقوع امرن، اون اماره و نشانه گمان آوری که مبنی بر وقوع عملیست از کسی، این مسموع است و زمینه می شود برای اینکه خیشان اون مقتول قسم بخورن. ولی پیش قاضی امار زنی هستن، اما خود اون کسانی که قسم می خورن 50 نفر از اولای مقتول، اونا باید قد داشته باشن. اگر قسمشون قطعی نیست باز اون هم مسموع نیست و چیزی به اثبات نمیرسد. یکی از راه‌های لوس که موجب پیدایش اماره ظنی می‌شود نظریه کارشناس است و پزشک مخصوص، پزشک قانونی در قضیه قتل. اگر پزشک قانونی از حضور شود که گلوی این شخصی را که مرده، اینها را با تلسکوپ با وسایل خاصی پنجه یابی کرد، دید آثار پنجه رو اینجاست و این آثار پنجه ها را تطبیق کرد با همون تیمورخان عرض شود و بعد گفت به گمان ما این قاتل، این شخص، این انگشتا تیمور بوده و این او را خفه کرده، اینجا این در حد لوس مسموعه. اما در غیر قضیه قتل هرگز مسموع نخواهد بود، باید قاطعانه باشه.
بله تهمت و افترا، مثلا تهمت زنا بزنه یا تهمت افترا بزنه،
اونجا هیچ مسموع نیست، باید قاطعانه بگن. و اگر پیش قاضی رفتن گفتن ما گمان میکنیم این زنا کرده، حضرت قاضی او را باید نگه داره همونجا، اون شخص را که نسبت زنا میده، و میر غضب را بگه بیاد شلاق غضب به نوازه که تو که قاطع نبودی این زنا کرده. بایستی که حد قصد نوش جان کنی.
فیلم
از بزرگ شود که اگر قاضی قطع پیدا کنه از جایی که این ساختگی نیست و واقعی هست و واقعا به قطع برسه، اون قطع قاضی به نظر بعضی علم قاضی در اجرای حدود حجته، ولی جمع بسیاری میگن علم قاضی حتی قطعا پیدا کنه در اجرای حدود الله حجت نیست. اون مسئله است مورد اختلاف. جمع میگن علم قاضی حجت در اجرای حدود الله، در حق الله حجت، اما در اجرای حدود. در زنا که روایت میگه باید 4 تا شاهد بیاره،
من در باره زنا همیشه
همین در همین عرض شود که در مورد همین زنا از حضور شود که عده از فقها میگن که از هیچ رای ثابت نمیشه مگر خود زانی 4 بار اقرار کنه یا 4 شاهد قائم بشه، شاهد عادل که کیمیای نایابه، و یا اگر خودش اعتراف کنه، و الا ثابت نمیشه حتی با علم قاضی. ولی جمعی قائلن که علم قاضی حجت، اگر قاضی از طریق اون فیلم قطع پیدا کرد برای او به نظر جمعی میتواند حد را اجرا کنه. این شرط اول.
اگر حالا اینکه از این قاضی بشه به نظر کی بود؟
قاضی به نظر قانون هست الان، طبق قانونه. قانون را میگن فیلم بهش اعتباری نیست، خود فیلم من حیث و فیلم اعتباری بهش نیست، مگر اینکه قطع 100% پیدا کنه که اونم جای حرف داره. این شرط اول. پس شرط اول این شد که این جناب کارشناس باید نظر خود را به سبیل قطع و پیراسته از هر گونه حدس و گمان زنی اظهار کنه. شرط دوم این که نظر متخصص و کارشناس معارضی نداشته باشد. بنابراین اگر متخصص و کارشناسی در مورد قضیه‌ای اظهار نظر کرد ولی پزشک متخصص دیگر برخلاف آن نظر دیگر اظهار کرد، مثل این که یک کودک مورد اختلاف بود بین زن و شوهر که آیا این از اون شوهر هست یا نیست، شوهر گفت که من الان حدود عرض به حضور شود که 1 سال 11 ماه 10 ماه من اصلا پیش تو نبودم، این سوگلی که به دنیا اومده این آخه چطور بچه منه، شباهتی هم که به من نداره، نه چشماش به من رفته، نه ابروانش، نه دماغش، نه به بی بی گلگیس من رفته، نه به آقا جون من رفته، نه به داییش رفته. خلاصه اینجور حرفا. زن بیچاره آی گریه زاری گریه زاری که عرض شود که تو حدود 10 ماه گذرت را گرفتی، گذرنامه که مشکل بود برای ژاپن، عرض شود که گرفتی 10 ماه، ولی از وقتی که رفتی تا الان 7 ماه و نیمه 7 ماه تقریبا، و شاید مثلا از 7 ماه هم کمتر. پیش یه پزشکی رفتن نظر داد، پزشک متخصص ژنتیک گفت که این بچه به نظر من از این مرد نیست. پیش یه کارشناس دیگر رفتن گفتن که این عرض شود که از این مرد هست و پدری در کره زمین غیر از این نداره. اینجا نظر هر دو فاقد اعتبار است و بر اثر تعارض تساقط میکنن و به حدیث رجوع میکنیم، الولد للفراش وللعاهره الحجر، و ولد حکم میشه به این که از همون مرده. پس در جایی که نظر دو کارشناس معارض داشت ولو به سبیل قطع باشد فاقد اعتباره.
میشه مثلا مشتری رو خاطر کنیم بریم چه فر دیگه، بریم چه یک عالم دیگه اون چی میگه، اگر نظر این بر تایید کردین ولی نظر من
دیگه هر شبت که پیش کی برن
چه فر
متخصص دیگه، اون متخصص دیگر باز معارض داره. اگه پیش اون قد متخصص بره که همه وفاق کنن، پیش 20 تا مثلا همه وفاق کنن بگن این از این زنه، 20 نفر از اینا وقتی گفتن، ما درباره اون متخصص اول که گفت از این مرد نیست شک میکنیم، اونجا بله. اما به یکی دوتا این میشه تعارض خبرین یا خیلی دو تا خبره و بینتن و بی اعتباره.
در هر صورت که احتمال تعارض وجود داره بالاخره ایشون به
سر. اگر زیاد شدن کارشناس ها در یک طرف، ما اطمینان پیدا میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم، اونجا دیگه اطمینان که به صدق همه نمیشه 20 تا کارشناس خلاف بگن و یه کارشناس عادی معمولی این راست بگه، از به حضور شود که اطمینان پیدا میشه. لاسی ما اگه زمین بشود با همین دیگه سمت مزاح کردیم، ولی واقعیتیه که اگر کارشناسا زیاد شدن قهرن هر سبت که اونور مورد به جذب میرسه. بله؟ بله. شرط سوم این که نظر متخصص افزون بر این که به سبیل قطع است و جذب، و افزون بر این که نظر متخصص معارض ندارد، باید نظر متخصص مورد وثوق و اطمینان نوعی عقلایی باشد، و الا اگر نوع عقلا وثوق و اطمینان به نظر او پیدا نمی کنند اعتباری ندارد. راز این شرط سوم این است که اساسا نظر مجتهد و کارشناس در هر رشته‌ای عمده دلیل آن عبارت است از سیره عریقه عقلایی، و سیره عقلا یک امر تعبدی نیست، بلکه منات و ملاکی دارد، و منات حجیت آن عبارت از وثوق و اطمینان. همچنان که در مورد حجیت خبر واحد باز عمده دلیل آن سیره عقلاست، بر این که به خبر واحد عمل می کنند، ولی در سیره عقلا تعبد راه ندارد. راز عمل عقلا و بنای عقلا بر عمل به خبر واحد عبارت از این که خبر ثقه وثوق آور است نوعا، و برای غالب و نوع عقلا اطمینان می آورد، و چون اطمینان نوعی می آورد از این جهت حجت. با توجه به این نکته اگر کارشناس بعد از آن که اظهار نظر کرد عقلا به نظر او اطمینان پیدا نکنند، اگه اطمینان پیدا نکردند اینجا نظر او عرض شود که فاقد اعتباره. نظر چنین کارشناسی مثل این است که در یک قضیه مورد نزاعی دو طرف قضیه بنا بگذارن بر شیر و خط کردن، بگن که پول را میندازیم به هوا، یه طرفش هر شبت پولای اینای سکه های قدیمی علامت شیر بود و شمشیر و اینا، میگیم که میگه که اگه شیر اومد من راست میگم. خب این را از نظر عقلا ولو صد بار بندازم به هوا و هی رو زمین که اومد اون طرف شیرش رو بیاد، عقلا اطمینان پیدا نمی کنن، میگن اینا از حوادث اتفاقیه است که هر بار زدن، یا ممکنه این یکی که پول را به هوا میندازه یه جوری میندازه که رو زمین که اومد عرض شود که اون طرف شیرش رو اینجا اعتباری نداره. حالا اگه یه کارشناسی هم جوری بود در یه مسئله ای که عقلا اطمینان پیدا نمی کنن، در اینجا از به حضور شود که اعتباری نخواهد داشت. این قسم اول از آراء متخصص و کارشناس. بله.
در نوع دوم در نوع سوم مثلا یک موردی بود، حالا شما بیدید مثلا 300 تا میدید یه آزمایش میگیرم، خب این آزمایش میشه مثلا مستر مخواهد مثلا منفی بگیر منفی هست داره این نباید منفی باشه اما مثبته، بیدید 400 تا پول میدید چی 600 تا پول میدید میشه مثبت، بیدید دو پول میشه منفی،
حالا یکی
یعنی این پزشک
درجه آزمایش برداره، حالا یکی میره یک متخصص یه آزمایش مثلا با 500 تومن پول آزمایش میگیره، یه جا یک میگه آقا جان منفیه، یه جا دیگه میری آزمایش دو میلیونی میگیری، اون دیگه منفیه، یعنی جوابش میشه مثبت و منفی، یعنی متوارد میشه. وقت این علت اوغلا هم که اصلا وارد موضوع اول اول چیز مورد
بسیار اوغلا نیست این نوازمه شد. یعنی اینجا برمیگرده به این که آزمایش کننده آخرش حد میزنه، میگه که من به گمان ما این منفیست یا به گمان ما مثبت، یا گاهی مشکل از این جهته، گاهی هم مشکل از اینه که هر دو به سبیل قطع میگن ولی متعارض میشن. گاهی وقتا میشه که منشأ بی اعتباری اینا اینه که دستگاه آزمایش دقیق نیست و اوغلا میگن که فلان آزمایشگاه این تشخیصش دقیق نیست، این گاهی موجب میشه. بله بله. چهارمین شرط، بله،
عنوان آزمایش نمیشه حسب آزمایش حاصل شده این نظر به خودش نسبت میگه من قهر دارم یا زنده، یه حسب آزمایش حاصل شده این مثبت یه منفی.
از موضوع شود که این جناب باید بگیم که ازش بپرسیم درصد صحت دستگاه شما چقدره؟ او میدونه درصد صحت و راست گفتن این دستگاه. گاهی بعضی جا میگن 100%، بعضی جا میگن این معمولا 70-80% راست میگه. خب اینجور اگه مطرح شد این همون میشه حدس و گمان و بی‌اعتباره. این شد قسم اول از کیفیت نظردهی کارشناس و متخصص و به قول عربای امروز اخصائی. قسم دوم عبارت از این که مورد داوری، نه تموم شد شرایط را از شبه سه شرط را گفتیم. بله بله، یه شرط. شرط چهارم این است که شخص نظر دهنده، خوب شد یادآوری کرد، شخص نظر دهنده و کارشناس متهم به رشوه گیری و نظر فروشی نباشد. متهم به نظر فروشی و رشوه گیری نباشه. بعضی از کارشناسا هستن که اینها عرصبت که بد سابقن بین مردم و هر جوری که بخوایی نظر میده، اون کسی که مراجعه کرده بهش برای مسئلهی و نظر خواهی میگه هرچی شما بخوایی امان است، و میگه آنچه خواجه پسندد همان است. و در گذشتم در زمان طاغوت زیاد از این قضایا اتفاق میافتاد، گاهی در عرض شود اختلافات خانواده ها، گاهی داماد و عروسی بعد از مدتی اینها دعواشون میشد و داماد یک مشتی سه غلمهی به قول بعضیا به زن میزد و بعد خانواده عروس برای اینکه پدر داماد بلکه پدر او را در بیارن تا به ابد، میرفتن یک پزشک قانونی میدیدن و میگفتن شما گزارش بده که این بانوی ما، اول خودشون یه چیزی سرم میکنن که ایشون 2-3 ماهه بوده، بچه در شکم داشته، شوهر اینا زده، پر شبا سخت جنین کرده، او هم مینوشت دیگه عالم اینجور. عرض به حضور شود که رأی فروشی میکرد و بعد این داماد را به محکمه میکشیدن و به رجلین اون نر میزدن و به او را زنجیر میکردن و شوهر را ازش قول میگرفتن که مبادا زین پس مقابل این بانون نطق بزنه، نطق نزنه. و هرچی او گفت هر شبت که سمن و تاعه از این کارا میکرد و میکردن. و ربع ما در شرایط کنونی هم گاهی ممکن است هر شبت که بشود از این کارها میکنن. این پزشکی که این چنین در معرض اتهامه، هرگز اغلا به او اعتنا، به نظر او اعتنا نخواهند کرد. اما قسم دوم، قسم دوم از آرا و نظریات متخصص عبارت از این که مورد داوری متخصص گزارش از وقوع و عدم وقوع چیزی در خارج نیست، بلکه مورد داوری صدق و عدم صدق یک عنوان و یا یک مفهومی است به نظر کارشناس. مثل اینکه در مورد کوسه ماهی کارشناس نمیگوید که بر پوست روی پوست کوسه فرض وجود دارد، بلکه میگوید بر روی پوست کوسه چیزی نیست، ولی زیر پوست کوسه یک چیزی وجود دارد به صورت دندان که عرف ما دامپزشکها آن را فلس و پولک می دانیم، فلس می نامیم. و به عبارت دیگر در حقیقت یک اصطلاحی را خود کارشناس ها جعل می کنند و خود آنها تطبیق بر مصداق می کنند، به این معنا که عرف توده مردم و عرف عمومی فلس را عبارت می داند از پولکی که بر روی پوست قرار دارد که به راحتی کنده می شود. اما کارشناس می گوید ما یک نوع پولک دیگری هم داریم به نام پولک دندانی و قسم سومی داریم به نام پولک و فلس ناخنی، و این دو قسم زیر پوست کوسه وجود دارد که اگر شما با تلسکوپ نگاه کنید این را زیر پوست میبینید. این یک اصطلاحی است که کارشناس اختراع کرده و وضع کرده، بعد خود او این اصطلاح و این مفهوم خود ساخته را در دانش پزشکی، دام پزشکی و آبزیان که خود دانشمندان آبزیانی ها این را اختراع کردن، بعد خودش تطبیق میکنه بر این ماهی خاص مثل کوسه و میگوید عرض شود که کوسه فلسی دارد به نام فلس عرض شود که استخوانی یا ناخنی یا فلس سوم شاخکی یا فلس چهارم استخوانی. از بله و دندانی، اینم قسم دیگه. هر شبت که این و هر شبت که در مورد کوسه به اتفاق همه متخصصین، اون فلسی که وجود داره به اتفاق متخصصین از نوع فلس ناخنیست. آیا رأی و نظر متخصص در این قسم دوم از اعتبار فقهی برخوردار است یا نه؟ اول سر مختزای تحقیق این است که اولا نظر این کارشناسان مبنی بر این که عنوان فلس بر این مصداق خاص صدق می کند، این یک نوع توسعه در مفهوم است، به این معنا که مفهوم فلس را کش دادن، توسعه دادن، به طوری که فلس ناخنی و دندانی، شاخکی، استخوانی را هم بگیرد. و حالون که مرجع شناخت مفاهیم منحصراً عرف عام است، تمام الفاظ و عناوینی که در لسان آیات و روایات به عنوان موضوع حکم یا متعلق حکم عقص شده، همه اینها به اتفاقه همه فقها و اصولیین یگان مرجع تعیین مفهوم و تحدید و حدبندی و مزبندی مفهوم هیچ عنصری نیست به جز عرف عام. و اون وقت گاهی ما عرف زمان اهل بیت و عصر تشریع را از راه لغت به دست می آوریم، از کلام لغویین کشف می کنیم اون مفهوم عام در عصر تشریع را. اما این چیزی که کارشناس هر شبت جعل می کنه، میگه ما افزون بر این فلسی که بر گرده ماهیست چند نوع فلس دیگر هم داریم، فلس ناخنی، شاخکی، هر شبت که استخوانی، دندانی، این در حقیقت یک نوع دخالت در قلمرو عرف. و متخصص کارشناس چنین نظری بده در عالم خود اونها اشکالی نداره برای خود اونها، ولیکن با این هرگز نمی شود موضوع حکم شرع را احراز کرد. در صحیحه آقا محمد مسلم بود، قبلا خوندیم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل من السمک ما له فلس ولا تاکل ما لیس له فلس، یا تو بعضیش اومده غشرون، غش یعنی پوست و همون فلس. موضوع حکمی داریم در اینجا به نام حلیت، این حکم موضوعی داره به نام ماهی و سمک که جمع سموک و اسماکه، سمک موضوعه، این موضوع یه قیدی داره که عرفیست و اون عبارت از فلس. این فلس داشتن یک مفهوم عرفیست، هم اصل معنای این را ما از عرف میگیریم و هم تعیین مصداقش را. این که کارشناس از شبت که ما روی گرده ماهیه کوسه ماهی را میبینیم، هیچ نمیبینیم، بعد یک دستگاهی میاره برای ما، این دستگاه سه برابر، ده برابر میکنی، هیچ نمیبینیم. باز یک کمی بالاتر میبری، 15 برابر، هیچ نمیبینیم. تا این را 20 برابر میکنه، بعد میبینیم ها زیر پوست یه چیزی مثل دندون رو گرده ماهی رفته. میگه دیدی؟ میگه ها، میگه ها، این را ما فرض میدانیم. فرض ما نمیخوریم. جناب کارشناس و دانشمند والای آبزیان، نظریه شما ارجمند است در جای خود، اما در تحدید مفهوم فرض ما تابع عرف عامیم، عرف بی سواد محض. از اونها میپرسیم که شما این را فرض میدانید یا نه. در قبلا براتون عرض کردم که یه زمانی چند سال پیش از همین مرکز موضوع شناسی اختلاف بود که آیا این کوسه بالاخره فرض داره یا نداره. عرض شود که یک چیزهایی را آوردن اون آقای هاشیخ، آقای دکتر دقاقله خوزستانی، هم درس خونده، دکترای دامپزشکی داره، آبزیان داره، با دستگاه‌های اومد نشون داد انواع و اقسام اینها را. به ما ادهی بودیم، ما از آقایون افاضل، ما هم خدمتشون بودیم، نشون دادن به ما، ایشون گفت این را میگیم ما فرض. وقت اینم تو دستگاه نشون میداد، دوربین این را چند برابر میکرد، اون دیده میشد. عرض به حضور شود که اختلاف شد بین رفقا. ما اونجا عرض کردیم که آقا جان، این که تو روایات میگه کل ماله و فلسون یا قشرون، تو بعضی اومده ورق، این نیست که عرف عام باید این را فلس بدانه. از بودور شود که جمعی فرمودن از افاضل، حالا جمعی که یعنی یکی دو نفر، گفتن نخی خود فلسه. از بودور شود که ما مفهوم را از عرف میگیریم، اما مصداق را کار عرف نیست. عرض شود که بالاخره به اینجا منتهی شد که این ولو عرف کارشناس هم فرض بدونه، ولی عرف عام تکذیب میکنه این را. حتی شما با تکذیب عرف عام میخوایی بگی کوسه فرض داره. به اینجا که رسید بلا شد که یه هیئتی برن در دریای جنوب، یعنی چون دریای شمال کوسه نداره، در دریای جنوب یه عده چند نفری رفتن بوشهر، شیلات، اونجا بندر و شیلات، پیر مردا را جمع کردن از قدیم قدیمی هایی که پدر سیدند و پدر ماهی و کوسه و اینا هستن، شناسنامه همه دستشونه، اینا را جمع کردن. از اینا پرسیدن که کوسه به نظر شما در یه جلسه فیلم هم گرفتن، آیا فرض داره؟ اینا گفتن آقا این حرفا چیه؟ ما از پوست کوسه سنباده درست میکنیم برای چوب قایق هایی که میخواییم اینها را سنباده بکشیم که آب به هیچ وجه نفوذ نکنه درش، سنباده بسیار خوبیه. و بعضیشون گفته بودن کوسه ها بعضیشون خون میبینن، اصلا عادت ماها نمیشن، یعنی زاد و ولد میکنن. اون وقت اینا چجوری از شبت فرض دارن؟ قاطعانه گفتن فرض ندارن. این هیئت گزارش آورد که ولی ما عده از پیر سیادا را جمع کردیم، نظرخواهی کردیم، اینجور گفتن. باز عده ای گفتن از افاضل که خب اینا چون آدم های ساده هم قدیمی هم حالشون نیست، یک بار دیگر شما برید همین چیزا که تو مانیتور نشون دادید به هممون، به اونها نشون بدی، بعد از اینها سوال کنی. بعد رفتن بچه سیادا و نوجوانا را جمع کردن، 60-70 تا را، اینها را اول پخش کردن برای اینها، با اینکه پخش کردن اینم خلافه، این باید به ذهن عرفی خودش بگه که این پولک داره یا نه. برای این مرتبه بعدی اینجور که گفتن، بعضی از اینها گفته بودن بله ما این را که به ما نشون دادی پولک میدانیم، ولی خب اینها بی این بود، اعتبار بود. آخرش دیگه نظر بر این شد که از شیلات کوسه ممنوع بشه. آقایون مراجعم که استفتار شده بود، یه عده‌شون که قاطعانه فرمودن که اینه، قاطعانه فرمودن کوسه درنده است، سبوه، گفتن اصلا گوشت حرامه. جمعی هم فرمودن اگر به اثبات رسد که فلس دارد، روی پوست او فلس دارد، این حلاله و الا نیست. بالاخره به اینجا که رسید، دستور بر این شد که ممنوع بشه و شیلات بعد از اون دیگه ممنوع کرد. نماینده حضرت آقا هم حاجای عالمی در شیلات هستن، این جهاد کشاورزی دیگه بعد از اون ممنوع شد. و الا یه زمانی بود که من میشنیدم که تو گذر خانم بعضیا اینجا کوسه را می آوردن و عرض شود بعد از اون ممنوع شد و جلوگیری شد. پس عرض شود که برای مخاله اون یه مسئله دیگریه در مورد ماهی. ماهی استفاده خوردنش مشروط به اینه که بایستی فرض داشته باشه، و اما استفاده های دیگه از او اشکالی نداره، مثل این که گوشت اینها را پودر کنن برای خود ماهی ها، برای مراکز پرورشی یا برای طیور. اینایی که دجاجداری دارن و مرغداری دارن برای طیور میشه استفاده، چون ماهی نجس که نیست که، حتی ماهی حرام گوشت ها، چون خون جهنده نداره پاکه. ولی گوشتش را به مرغ بدن لازم نیست، مرغ گوشت این طیب و طاهر از سبت تناول کنه و بلنبانه، حتی چیزای نجس هم میشه به این آدم، از این جهت اشکال نداره. اما برای خوردن این جایز نیست. ها، برای خوردن جایز نیست. ولوجه فی ذلک یک مبنای فقهی دارد، و این که آیا ما کفار را مکلف به فروع میدانیم یا نه. اگر کفار را علاوه بر این که مکلف به اصول میدانیم، به فروع هم مکلف بدانیم، اون وقت جایز نیست. ولذا از مرحوم امام، از حضرت آقام استفتا شده که خوک را میشود به کسی که مستحل خوک فروخ یا نه، میفرمان جایز نیست. و هم دوم میتونه
دین اسلام دین جهانی دیگه، الان افکار رهبری امام و آقای خامنه‌ای اینه که جهان، یعنی برای فقط ایران
درسته، بله،
وقتی که این باشه موارد قضایی هم جز جهان حساب میشه دیگه.
بله جهانی هست، اما اون کسانی که مقلد آقا نیستن اگر خودشون بخوان بخورن، اونها خب نمیان بپرسن و اجازه بگیرن از ما، شراب هم میخورن، خوکم میخورن، خرچنگ هم تناول میکنن، همه چیز میخورن. اما از شبت کاری که به خود ما مربوط میشه، ما باید پاشوایسیم. چیزایی که اسلام حرام کرده، همونطوری که شراب ساختن و فروختنش به اون حرامه، خوکم حرامه و این اغذیه حرام هم حرامه. از شبت که این
اون خرفه هایی که شما روش تاکید کردید، توی مثلا بده کردن حد ترکوز خرفه ها استفاده نکردن که 1350 به دست بردن. حالا
اونجا از شبت که ضابطش اینه که برخی از آقایون میگن حد ترخص اینه که اونقدر دور بشی که اذان نشنوی، دیوار نبینی. بعضی هم مثل حضرت آقا میگن اونقدر دور بشی از آخرین دیوار که اذان را نشنوی. این را خب دیگه این یه امر حسیه و این را عمل کردن و عده‌ای از مرکز موضوع شناسی رفتن دنبال این قضیه و اندازه گرفتن. عرض شود که تشخیص دادن حدود 1350 متر، 400 متر همین حدود 1300-350 متر حد ترخصه. این دیگه یه امر حسی است و همه عرف درش یکسان هست، برای فرق نمی کنه. پس این اولا که یه همچین مشکلی داره، پس اولا که مرجع تشخیص مفاهیم عرف عام است و از این رو نمی رسد عرف متخصص را که برای فلس یک معنای خاصی بکنه و این را توسعه بده تا به جایی که شامل اون چیزایی که همچون دندان زیر پوست هست و یا ناخن اونها را بگیره. ثانیاً، حاضر اولاً، ثانیاً تطبیق مفهوم خاص مثل مفهوم فلس توسط کارشناس وقتی تطبیق می کند مفهوم فلس را بر این مصداق خاص در مقایسه با نظر عرف عام سه حالت دارد. تطبیقات کارشناسی در مقایسه با نظر عرف عام سه حالت دارد. یک، این که تطبیق کارشناسی مطابق با نظر عرف عام است. صورت دوم این که معارض با نظر عرف عام است. صورت سوم این که محرز نیست و مردد است که آیا نظر کارشناسی موافق با نظر عرف عام هست یا نه. اما صورت اول روشن است که نظر کارشناس معتبر است. در صورت اول که مطابق با نظر عرف عام است، مثل این که کارشناس میگوید ماهی قزل به نظر ما فلس دارد، عرف عام هم میگوید دارد. اوزون برون را کارشناس میگوید به نظر ما فلس دارد، پشت گوشه اون عرف عام من وقتی دقت و بررسی میکنه میبینه داره. و یا بعضی از ماهی هایی که وقتی اینا را میگیرن فلس اینها ریزش میکنه، اینقدر نرم و لطیفه. اینجا معتبر هست ولی نه از این حیث که نظر کارشناس است، بلکه از این جهت که موافق با نظر عرف عام است. و البته نظر کارشناس در این صورت در حد معید پذیرفته و مقبول خواهد بود. اما صورت دوم عبارت است از این که صورت دوم این بود که نظر کارشناس خلاف نظر عرف عام است. در این صورت قاطعانه باید گفت که نظر کارشناس فاقد اعتبار است، چون دلیل حجیت نظر خبره و کارشناس و متخصص دلیل آن قاصر است، قصور دارد از شمول نسبت به چنین موردی، چون عمده دلیل نهجیت نظر کارشناس سیره اوغلاست و در چنین موردی یا قطعا سیره اوغلایی منتفیست و یا لااقل سیره اوغلا مشکوک است. و چون سیره اوغلا دلیلیست لبی، دلیل لبی فاقد لفظ است و هر دلیلی که فاقد لفظ است فاقد اطلاق است، لذا اطلاقی نداره ما به آن تمسک کنیم. قبلا هم عرض کردیم ادله لبیه چند چیزن: یک، اجماع، دو، شهرت، شهرت فتوایی، سه، سیره اوغلا، و چهارم ارتکاز اوغلا. و پنجم سیره متشرعه. اینا همه از سبب دلیل ولی لبی هن. لبی مقابل لفظی یعنی بی لفظن، و چون فاقد لفظن لذا اعتباری ندارن، یعنی اطلاقی ندارن تا بشود به آن اطلاق تمسک کرد. محور اطلاق لفظی است که محور حکم قرار گرفته و دال بر طبیعت است، مثل احل الله البیع که لفظ بیع جنس حکایت از جنس بیع میکنه و موضوع حکم قرار گرفته و لذا دلیلی بر حجیت نداره. اما قسم سوم که باز مردد است بین این که آیا موافق با نظر عرف عام هست یا نه، این صورتم باز فاقد اعتبار است، زیرا که دلیل حجیت که سیره عقلاست فاقد اطلاق است و نسبت به چنین موردی قصور دارد. قسم سوم از انظار کارشناسی عبارت است از سلسله، از قسم سوم از سلسله نظرهای متخصصان عبارت از موردی که قطعا مقبول است و قطعا معتبر است، و این در جایی است که نظر کارشناس سلبی است نه ایجابی، به این معنا که مثلا یک فرد یا افرادی خبر میدن از این که ما رؤیت هلال کردیم، دیشب رؤیت هلال کردیم، مثلا اول ماه رمضان است، به صورت قاطعانه یک نفر یا بینه که دو نفره یا چندین نفر، حتی عالم حیوی و هیئت شناس با تلسکوپ های پیشرفته که یه قوطی کبریت را برابر یه گنبد نمایان میکنن، با یک چنین تلسکوپی رصد کردن افق را و هیچ ماه را ندیدن. اینجا اگر کارشناس به صورت سلبی بگوید ماه رویت نشده و اصلا قابل رویت نیست، اثر این نظر کارشناس این است که ما اطمینان پیدا میکنیم به خطای اون بیانیه‌ای که خبر از دیدن ماه داده. و چون اگر ما با تلسکوپی که 600 برابر می کند افق را، اگه با اون نشود دید، آیا با چشم ظاهر که هر چیزی را در حد خود هرچه هست می بیند، به طریق اولا این نمی شود دید، به خطا رفته. دلیل ما بر این مدعا این است که اساساً ممکن است در اینجا شما بگویید که ادله حجیت خبر واحد چرا نگیرد خبر چند مخبری را که گزارش از رؤیت هلال میدهند. رؤیت هلالم که امریز حسی، وقتی چند نفر مؤمن موثق خبر از رؤیت هلال دادن، چگونه ما خبر اونها را رد کنیم و اعتماد کنیم به تلسکوپ و دستگاهی که پیشرفته است و با خصوصیاتی چند برابر میکنه اشیا را؟ جواب این است که ادله حجیت خبر واحد یا بینه و یا شهادت عدلین در مواردی که ما اطمینان داریم خلاف واقع است نمیگیرد. تکرار میکنم، ادله حجیت خبر عادل مثل آیه نف یا مفهوم آیه نبع ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا و یا سیره عقلا و یا فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این ادله شامل خبری که ما اطمینان داریم خلاف واقع است هرگز نمی شود. و یا ظن و لا، حتی اگر ما وثوقم نداریم خلاف واقعه، ظن و گمان داریم خلاف واقع است، هرگز شامل این موارد نمی شود. و ناگفته پیداست که چشم مسلح در این موارد اگر نگوییم موجب وثوق به خلاف هست و موجب میشه ما اطمینان پیدا کنیم که این بیان خلاف واقع هست، لااقل موجب ظن به خلاف میشود. و وقتی موجب ظن به خلاف شد، ادله حجیت خبر واحد هرگز نمیگیرد اون خبری را که ما گمان داریم خلاف است. به عکسش هست که خبری را که وثوق یا ظن نوعی می آورد این حجت اینا را میگیره، اما اونجایی که ما ظن به خلاف داریم یه هرگز این را نمیگیرد. و اگر دلیل حجیت این را بگیرد، مثل این میماند که از شما فاضل باهر النوره، فیضاسای مناقب شعاره، عالی مقدار غمغام بپرسن مشهد کدوم طرفه، اینجور کنید بگیم این وره میگه هی برید بله میرسه، این وره بله بگیم میرسه، بگیم که قبله کدوم طرفه، اینجور کنید. جعل حجیت برای دو طریق متعارض نمیشه. تلسکوپی که عدس را اندازه یک از شبد میز میکنه، بگیم که ها این بله معتبر است، ما را لااقل گمان به خلاف میاره، بعد بگیم این بینه هم که خلاف گفتن ما ماه را دیدیم این هم راست میگن، این مثل همین میمونه. جعل دو طریق متعارض، بپرسن قبله کنون طرفه، اینجوری کنیم، این نمیشه. پس دلیل حجیت هرگز مورد ظن به خلاف را نمیگیرد، فضلا تا چه رسد از جایی که وثوق به خلاف داریم. این از سبب این مهم. بله
خلاف نظر عرف عامه اونجا هم قابل نیست برای کارشناس. حجیت کارشناس گفتید یکی از چیه
با خلاف
نظر عرف عامه نباشه، عرف عامه ما دیدیم، ببینید کارشناس میگه
نه نیست. این نظر حسی ها، کارشناس نظر حسی داره میده ها، عرف عام اجازه بدی ها، اونم داره طریقه ها، همون طریقه همین، ولی این طریق اقوا از اونه.
اون
فرض اینه ها، فرض اینه که ما یک عدس میندازیم اینجا، با تلسکوپ نگاه میکنیم ببینیم عدس این